ترن،
بله.
از جمع انرژی میگیرن، اونایی که کمترن از دو نفره ها از تنهایی های خودشون انرژی میگیرن. اما ویژگی عاطفی این دو گروه هم متفاوته. اونایی که تعاملی ترن معمولا ابراز آشکار احساسات دارن، هیجانات مثبت رو قوی دریافت میکنن، واکنش های عاطفیشون سریعه، معمولا دوست دارن تجربیات عاطفیشون رو به اشتراک بذارن، ظرفیت خیلی بالا برای شادکامی و رضایت دارن. ولی عده‌ای که از نظر تعاملی بودن ویژگی شخصیتی تعاملی بودن در اونها کمتره، احساساتشون رو کمتر به اشتراک میذارن.
درسته.
مثلا نمیشه اینها رو قضاوت کنیم بگیم که تو منو دوست نداری. نه، این مدل شخصیتیش اینه، کمتر میتونه به اشتراک بذاره. اما توی ویژگی‌های شناختیشون هم تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن. معمولاً اونایی که تعامل‌گراترن تفکراتشون رو بیرون می‌ریزن. اصطلاحاً میگیم با صدای بلند فکر می‌کنن. هرچی به فکرشون میاد و میگن. اینجور آدما رو باید اجازه بدیم بگن ایده‌هایی که به ذهنشون میاد و نگیم این چه حرفی بود که زدی. در واقع وقتی من درک میکنم همسر من به خاطر تعاملگرا بودن داره بلند بلند فکر میکنه، اجازه میدم بلند بلند فکر کنه تا به نتیجه برسه. فکر نکنم هرچی که میگرو نتیجه نهایی و غایشه.
در واقع این تعاملگرا بودن همون برونگراییه؟
بله، یکی از بروزهاش برونگرایی ارتباطات اجتماعیه و تو اون برونگراها تعاملگراتر هم هستن.
درسته.
معمولا اینها آدم های تعاملگرا دوست دارن برای رسیدن به تصمیم بیشتر بحث و گفتگو کنن. آدم هایی که تعاملگرایشون پایین تره معمولا میخوان در درون خودشون به حرف تصمیم برسن بعد به اشتراک بذارن. حالا بیاییم به اینا برچسب بزنیم تو اهل مشورت نیستی، برچسب درستی نیست. اینا در واقع یه فضایی میخوان برای اندیشیدن و به نتیجه رسیدن. سبکای ارتباطشون هم اونا بیشتر حرف میزنن، اونایی که تعاملگراترن معمولا گفتگو رو آغاز میکنن، راحت تر ارتباط برقرار میکنن. حالا یه آدمی که یه مثال بزنم،
بله.
یک خانوم یا آقایی که تعامل گرایش پایینه وقتی ازدواج میکنه، خب طبیعتاً دیرتر و آرامتر با خانواده همسرش صمیمی میشه. ما میتونیم این رو درک کنیم، بگیم تعامل گرایی همسر من پایینه، بیشتر با همسرش دوست داره نزدیک بشه و باید بهش فرصت بدیم تا با خانواده من صمیمی بشه. این میشه درک اون آدم و فضا دادن برای بروز و رشد اون آدم. یه جایی هم میتونیم سریع این تفاوت رو عامل قضاوت و درگیری و خوب و بد کردن آدم ها بکنیم. تو خانواده من آدم حساب نمی کنی؟ چرا به خانواده من ارتباط نمیگیری؟ چرا به اونها تو خانواده خودت راحت نیستی؟ به اونها بی احترامی میکنی؟ حرف نمیزنی چرا پیششون؟ در واقع ما نمیتونیم، این جمله طلایی آخرین جمله باشه، ما نمیتونیم به زور ویژگی شخصیتی آدم ها رو عوض کنیم. ما فقط باید یاد بگیریم با ویژگی های شخصیتی همسرمون چگونه تعامل کنیم. ما باید یاد بگیریم اگر مهاجمیم با هافبک، مدافع و دروازه‌بان تیممون چگونه باید بازی کنیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد عزیز، حسن مطلع بسیار زیبایی بود. بریم سراغ سوالات ارزشمند مخاطبان خوب برنامه پرسمان خانواده.
پرسمان 329-10-551 با پیش شماره 025.
اولین سوال رو براتون میخونم دوستان خوبم. گفتن که ما یک پسر نوجوان 15 ساله داریم. بزرگترین مشکل ما باهاش اینه که اصلاً با ما ارتباط برقرار نمی‌کنه. تمام وقتش رو تو اتاقش و با موبایل و بازی‌های کامپیوتری می‌گذرونه. هر وقت هم می‌خوایم باهاش صحبت بکنیم یا نصیحتش کنیم، بحثمون میشه. نگران آینده‌اش، دوستاش و درسش هستیم. زبان مشترکی باهاش پیدا نمی کنیم.
ببینید، معمولاً دوران نوجوانی فرزندان در مراحل رشد خانواده، من چند قسمت این رو گفتم،
بله،
که خانواده در نگاه مشاوره خانواده و خانواده درمانی یک سیستمه، یک موجود زنده است. همونطور که یک نوزاد مراحل رشدی داره، مراحل تحول داره، خانواده هم اینطوری.
بله.
خانواده مرحله عقد داره، مرحله دو سال اول زندگی زیر سقف داره، خانواده دارای یک فرزند داریم، خانواده دارای چند فرزند، خانواده دارای کودکان ابتدایی، خانواده دارای اولین نوجوان. مرحله خانواده دارای کودک نوجوان یک مرحله چالش برانگیزه که نظم خانواده رو به هم می‌ریزه. تعامل والدین به خصوص نوجوان اول، تعامل والدین معمولا با پسر یا دختر نوجوان چالش برانگیز میشه و میتونه رو روابط خود پدر و مادر با همدیگه هم اثر بذاره.
بله.
در واقع بعضی وقتا پدر مادرها فکر میکنن که بچه هاشون از دوران نوجوانی انگار از یه سیاره دیگه اومدن، انگار اصلا به یه قوانین دیگه‌ای پای بندن. ببینید، برای پاسخگویی به این پدر یا مادر گرامی که در مراحل زندگیشون به مرحله‌ای رسیدن که کودک نوجوان دارن، از دو بعد میخوام مسئله رو مطرح کنم. یه بعد بحث طبیعت سن نوجوانیه. در نوجوانی یک فرایند طبیعی خداوند قرار داده، یه فرایند طبیعی و حیاتیه، چیزی به اسم هویت یابی. اصلا به خاطر این شاید یکی از دلایل این که از اینجا به بعد بالغ مکلفه، به تکلیف میرسه، به هویت مستقلی داره میرسه، یکی از زیربناهاش همین هویت یابی است. در واقع نوجوان دنبال اینه به این جواب برسه، من کیم؟ در این حال از اون ورم نیاز داره به یک منطقه امن و تعلق خاطری به خانواده. به خاطر همین پدر مادرای عزیز، در مرحله نوجوانی زندگیتون، یعنی وقتی یه بچه، یک کودک در زندگی ما به یک نوجوان تبدیل میشه، میشه مرحله نوجوانی زندگی ما، کنارگیری این عضو خانواده از ما برای پیدا کردن هویت خودش یه تلاشیه برای ساختن یک من مستقل. نه اینکه میخواد پدر مادرش رو طرد کنه، نه، دنبال اینه که خودش رو پیدا کنه. اما تو دور زمونه ما ممکنه این دور شدن، کنارگیری، پناه بردن به فضای مجازی و دوستان مجازی باشه، ممکنه جمع دوستانه واقعی هم باشه. آقای دارابی، به نسل جدید توی اصطلاحات متخصصین میگن بومی‌های دیجیتال. یعنی چی؟ یعنی اینا از وقتی که چشمشون رو وا کردن تو دنیای تکنولوژی و دیجیتال به دنیا اومدن، زبان دیجیتال رو، زبان تکنولوژی رو مثل زبان مادریشون صحبت میکنن. اما به نسل ماها و قدیم تر از ماها میگن مهاجران دیجیتال.
درسته.
یعنی چی؟ یعنی ما مثل مهاجرانی هستیم که تو بزرگسالی اومدیم زبان جدید یاد گرفتیم. طبیعی لهجه داشته باشیم، قواعدش رو گاهی ندونیم، حوصله سربر بشه برای ما. ما تو مقام اول باید بدونیم که دنیای متفاوتی رو دارن فرزندان ما تجربه میکنن، هم به خاطر محیط و پیرامون و جامعه‌ای که توش قرار گرفتیم، هم از درون دارن تحولات جدی رو تجربه میکنن که هم دنبال خودمختارین از یه طرف، از یه طرف هم دنبال اون امنیته و اتصاله.
بله.
سری به راهکار بگم. ببینید، ما اینجا دیگه نباید مدیر فرمانده بچه هامون باشیم. پس چی بشیم؟ کوچ بشیم، مربی بچه هامون بشیم. ما باید از این به بعد به جای اینکه ناخدای کشتی شخصیت بچه هامون باشیم، تبدیل بشیم به یک فانوس دریایی برای بچه هامون که تو اون طوفان‌ها، تو اون طوفان‌های ناشناخته نوجوانی مسیر رو با یک نور ثابت و با استوار امن کنیم براشون.
بله.
چجور این فانوس بشیم؟ آقا به جای اینکه قاضی منتقد باشیم، یک همراه کنجکاو باشیم. به جای اینکه بگیم چرا همش سرت تو گوشیه، چی داری بازی میکنی اونجا، بیام کنارش بگیم این بازی چیه، برا منم توضیح میدی، منم یاد بگیرم.
بله.
این سوال میپرسم به جای اینکه بگم خوب است بد است. آقای دارابی، شنوندگان گرامی، در نوجوانی سوال معجزه میکند. در روایت داریم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، جانم به فداشون، میفرمایند خداوند وقتی کسی سوال میپرسد چهار نفر رو دوست داره: هم کسی که سوال میپرسه، هم کسی که داره جواب میده، هم کسی که اون سوال رو میشنوه، هم کسی که به این سوال و جواب راضیه. شاید این روایت به برنامه ما هم بخوره. سوال پرسیده میشه، جواب داده میشه، شنوندگانی هستن، عده‌ای هم راضی به این پرسش و پاسخ هستن. این میتونه رشد بده ما انسانها رو. نکته دوم، مسیر والدینیمون رو از کنترل به سمت ارتباط ببریم. در کودکی در روایات هم داریم 7 سال دوم 7 سال کنترل، مدیریت و ادب آموزیه، اما 7 سال سوم 7 سال وزارته. با وزیرمون باید ارتباط پایاپای ایجاد کنیم و او رو رشد بدیم. اون محصول و آینده خانواده ماست، کاشانه ماست. و اینکه از گفتگوهای شانه به شانه استفاده کنید. آخرین تکنیکم ارتباط با نوجوان، بحث مفصلی میخواد که استاد عزیزم حاجی تراشیون حتما تو برنامه پرسمان تربیتی مفصل در این موارد گفتگو میکنه. ما از بعد خانوادگیش گفتگو کردیم. بحث گفتگوی شانه به شانه یعنی چی؟ بچه‌ها، نوجوانا معمولا در گفتگو با بزرگسالان، به خصوص تو چهره به چهره یا حالت بازجویی، فرارین.
بله.
ما بهتره گفتگوهامون رو تو یک کار مشترک، موقع رانندگی، موقع ظرف شستن، وقتی چش تو چش نگاه نمی کنیم بهش، وقتی داریم یه فعالیت مشترک می کنیم صحبت کنیم، اینطوری راحت ترم جواب میدن به ما.
بله، بسیار ممنون، سپاسگزارم.
پرسمان 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025.
سوالی که اینجا مطرح هست، گفتن من مردی 35 ساله و متأهلم، خانواده من به خصوص مادرم همسرم رو به عنوان عروسشون نپذیرفتن و مدام از رفتارها و کارهای اون پیش من گله و شکایت میکنن. همسرم زن فداکار و خوبیه، ولی این رفتارها خیلی اون رو آزرده کرده. من واقعا بین همسرم و خانواده‌ام گیر افتادم. طرف هر کسی رو بگیرم اون یکی ناراحت میشه. چطور میتونم این وضعیت رو مدیریت کنم که نه همسرم اذیت بشه و نه به پدر و مادرم بی احترامی کرده باشم؟
درود بر شما مرد ایرانی، که به راحتی میتونید مسئله و چالشتون رو مطرح کنید و پی برطرف کردنش برید. ببینید، این نکته‌ای که شما گفتید فریاد خاموش هزاران مردیه که بله. در یکی از حساس‌ترین و کلیدی‌ترین آزمون‌های بلوغ و مردانگی گرفتار شدن.
بله.
این احساس گیر افتادن که شما توصیف کردین کاملاً واقعی و فرساینده است.
بله.
مردها رو خیلی اذیت میکنه این حس، مثل این میمونه که از تو همزمان بخوان به 2 جهت مخالف بدوی حرکت کنی.
درسته.
یکی از این ور بخواد شما رو بکشه، یکی از اون ور. از یه طرف قلبت با همسریه که انتخاب کردی، به اون تعهد داری. از یه طرف ریشه ها توی خانواده‌ایه که تو رو بزرگ کردن، به اونها بله. مدیونی، دوستشون داری. اما اجازه بدید خیالتون رو راحت کنم. این وضعیتی که شما قرار گرفتی یه انتخاب بین همسر و مادر نیست، این یک مرحله گذاره.
بله.
گذار از نقش فرزند خانواده به نقش بنیانگذار یک خانواده جدید. هر گذاری یک بحران و یک چالش به همراه داره.
درسته.
این چیزی که شما قرار گرفتید گذار به یک مرحله بالاتر و گرفتن یک نقش جدیدتره، و از طرفی اینه که کنار نقش قبلیتون یه نقش جدیه، جدید مهمی بیارید. پس میتونه نقش مهمی باشه و میتونه چالش‌های مهمی رو ایجاد کنه. اما چه کنیم؟ نکته اول، شما قرار نیست دو جبهه ایجاد کنید. خانواده من، همسر من. خب معلومه، مثل این میشه دو عزیزی، یکی این دستتو بکشه یکی اون دستتو، هم اونا خسته میشن هم شما خسته میشید.
بله.
پس باید چیکار کنیم؟ ما باید شروع کنیم این وضعیت رو مدیریت کنیم. یکی از اشتباه‌های رایج ما مردان در این موقعیت کنارگیریه.
درست.
مسئولیت این گذار و چالش مرد شدن رو گردن نمیگیریم. به خانوممون میگیم به من چه، خودت برو مسئلت رو با خانوادم حل کن، مسئله من نیست که، خودتون میدونید. یا به خانوادم میگم بابا همینی که هست دیگه، ولم کنید، چی میگید هر کدومتون دارید یه جوری رو ذهن من کار میکنید، خسته شدم از این وضعیت. یا خدای نکرده کم کردن ارتباطات، قطع کردن ارتباطات، یا دائم دعوا کردن، یا طرف یک نفر رو گرفتن، ضریب دادن به دعواها. اینا روش های اشتباه گذار از این بحرانه. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید یک جلسه اتحاد با فرمانده دوم سلسله‌ای که داریم بنیانگذاری میکنیم داشته باشیم. اون فرمانده دوم کی آقای دارابی؟ همسر ما.
بله.
مثل این فیلم‌های کره‌ای شد. این سلسله پادشاهی که ما میخواییم راه اندازی کنیم دو تا فرمانده داره.
بله.
و این دو فرمانده باید در هماهنگی با همدیگر این مسیر رو ببرن. چیکار کنیم؟ به همسرمون، به احساساتش، رنجیده شدنهاش حق بدیم. این که ایشون هم دنبال استقلال این سلسله پادشاهی جدیده، این سلسله نهادینه شده‌ای که قرار تا ابد نسل من رو ادامه بده و به قول آیات قرآن کریم باقیات و صالحاتی برای ما ایجاد کنه و ما داریم اونو بنیانگذاری میکنیم، اتحاد با این فرمانده یعنی احساسات او رو درک کنی، به او حق بدی، بگی حق میدم که ناراحت بشی، حق میدم که دنبال این باشی زندگی مستقلی داشته باشیم، به جای اینکه بهش بگیم خانوادم دیگه چیکارش کنم، ول کن. ببین قرار نیست کار عجیب غریبی کنی.
بله.
قرار مدل ادبیاتتو عوض کنی. حق داری دنبال استقلال زندگیمون باشی، چقدر زندگیمون برات مهمه. کار دیگه نمیگم بکنه، فقط این که به هیجانش حق بده. از طرف دیگه وقتی با همدیگه یکی شدی، به همسرت قبولوندی، ببین منم دنبال استقلال هستم، منم میخوام که یک زندگی مستقل، یک زندگی پویا، یه زندگی که در اون فرزندان صالحی بعدن بار بیاریم ایجاد کنم، اما بیا یه استراتژی بچینیم، آروم آروم، نرم نرم به این سمت بریم که نه من و تو آسیب ببینیم، نه روابطمون با خانواده هامون. پس خیلی مهم اول با خانواده خودمون صحبت کنیم. دو، سفیر باشیم، مأموریت سفارت در خانواده خودمون از طرف همسرمون ما هستیم. میگن که احترام امامزاده رو متولیش نگه میداره. ما اول باید حریم همراه و همتیمی خودمون رو حفظ کنیم و از خانوادهمون با زبان محبت، با زبان دغدغه بخوایم که این بخشی الان از زندگی و آینده منه و از شما میخوام که احترامش رو جلوی من حفظ کنید. اگر نقد و مشکلی هم هست میخواید به من بگید، این رو بدون این که به همسرم توهین کنید به من بگید. باور کنید وقتی آرام و با آرامش و با زبان محبت بگید، خانواده ها قبول میکنن. جمله آخرم، لطفاً کاپیتان کشتی زندگی مشترکتون باشید، نه تا به چالش میخورید بکشید کنار، منتظر باشید باد این کشتی زندگی رو ببینید کجا میبره. اینطوری یهو میبینید که سکان کشتیتون شکست، بادباناتون از بین رفت و اون موقع است که میگید، میایید پیش یک مشاور، میایید پیش من، میگید که نمیدونم چی شد که اینطور شد.
خیلی ممنونم استاد عزیز.
خانواده، 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 سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شو، دل به شادی نهاده، رشته‌ای محکم از من، نام
رشته محکم از نه نام او خانواده.
گفتن که من یه سالی که عقد کردم، مادر شوهرم زن خوبیه، اما در تمام جزئیات زندگی ما از خرید جهیزیه گرفته تا رفت و آمدمون نظر میده و دخالت میکنه. همسرم هم در مقابل ایشون نمیتونه حرفی بزنه و همیشه میگه مادرمه، احترامش واجبه. من نمیخوام بی احترامی کنم، ولی این وضعیت داره منو کلافه میکنه و باعث بحث بین من و همسرم شده.
ببینید، این وضعیتی که شما مخاطب بزرگوار دارید توصیف میکنید مثل راه رفتن روی یه بند، مثل یک بند باز. از یه طرف محبت و احترام به بزرگترها و خانواده و خانواده همسر که یه ارزشه، یه فرهنگ تو جامعه ماست و لازمه، نشان سلامت زندگی ماست، یعنی اون خانواده هایی که احترام با خانواده های اصلیشون شکسته شده، در واقع سیستم خانوادهشون آسیب دیده است. فکر نکنم فقط ما دوتا خوبیم حله. وقتی رابطه با خانواده های اصلی آسیب دیده است، یعنی سیستم خانواده من مشکل داره. از طرف دیگه هم اون نیاز طبیعی و حیاتی به استقلال، ساختن یه زندگی دو نفره، اینم یک طرف. مثل یک بندباز ما باید تعادل بین این دوتا ایجاد کنیم. ببینید، دوران عقد دوران خیلی حساسیه، در واقع مثل دوران جنینی برای انسان میمونه. تو یک در واقع لایه پنهانی داره هویت یک زوج جدید شکل میگیره. در حال شما در حال ساختن یه مای جدید هستید، طبیعیه با یه سری چالش ها روبرو بشید و این چالش ها مربوط به شما نیست، مربوط به سیستم خانواده است. یک مسئله سیستمی که ما بهش میگیم مرزبندی. مرزبندی یعنی چی؟ یعنی یک خانواده وقتی شکل میگیره نیاز داره تبدیل به یک سلول مستقلی بشه. مثل تکثیر سلولی که تو بدن انسان است، یک سلول به دو سلول تبدیل میشه، برای اون که اون سلول دوم به حیات طبیعی ادامه پیدا کنه باید جدا شه و یک دیواره سلولی جدید شکل بده. اما اینجا ما با یه تعارضی روبرو میشیم به اسم تعارض وفاداری. من به همسر و زندگی خودم وفادار بشم یا به خانواده که اصل و ریشه منه؟ در واقع برای این که ما از این تعارض بگذریم، مثل همون بند باز وفاداری به هر دو به یک اندازه متعادل ایجاد بشه، باید قدرت درونی ارتباطمون رو بالا ببریم و یک جبهه متحد با همسر بسازیم، به جای اینکه با همدیگر دعوا کنیم. خشم از خانواده ها رو ما بهش میگیم انتقال خشم. انتقال بدیم خشم از خانواده همسرم رو به روی همسرم، انگار این اشتباه اوست. فراموش نکنیم همسر من جبهه مقابل من نیست، جبهه متحد منه. ما دوتا قرار با همدیگه این زندگی رو بسازیم. نکته بعدی اینه که ببینید، باید از تکنیک ساندویج استفاده کنیم برای صحبت با همسرمون وقتی داریم راجع به خانوادش صحبت میکنیم. اولا یه جمله مثبت و قدرشناسانه بیان کنیم، بگیم که ببین خانواده تو خیلی با محبتن، خیلی ما رو دارن حمایت میکنن.
بله.
چند تا ویژگی مثبت واقعی وسط ساندویج اون محتویاتشه. خواسته خودمون رو با اون فن پیام من بگیم. من وقتی خانواده تو جزئیات مسائل دارن نظر میدن و میگن الا و بلا باید این باشه، ذهنم بسیار به هم میریزه و فکر میکنم اختیار زندگی و آینده خودمون رو نداریم و این منو خیلی اذیت میکنه. و اون نونه آخر که روی این قضیه میذاریم چیه؟ یه جمله مثبت و محبت آمیز به خود همسرم. سری بگم دوباره، نان زیرین جمله مثبت و قدرشناسانه نسبت به خانواده همسرم، محتویات وسط با پیام من پخته شده، تزیین شده، آماده، زیبا، خوشمزه، اون حرف و نگرانی خودم رو میذارم، و نان رویین اون که زیبایی این ساندویجم نشون خواهد داد، جمله مثبت و محبت آمیزم به خود همسرم که با همه این اوصافی نگرانیایی که گفتم، من تو رو دوست دارم، زندگیمونم دوست دارم و میخوام با هم دیگه یک خانه، یک کاشانه پر از محبت درست کنم، میخوام یک خانواده ابدی پرمهر با هم دیگه بنا کنیم. این مدل تعامل به اضافه یک فوت کوزگری نهایی هم بهتون بگم، اون اکسیر نهایی که از رابطه شما یک رابطه طلایی میسازه، صبوریه. مهلن مهلا یا عباد الله، آرام آرام یواش یواش پیش برید ای بندگان خدا، به قول ما آذری ها یواش یواش، اللهم بیر بیر. زندگی مثل روییدن یک درخت پسته است،
درسته،
که 5 سال بعضی وقتا تا 10 سال طول میکشه به اون میوه برسه، اما صبوری باغبانه که در نهایت اون پسته های خندان رو روزی زن و شوهر میکنه.
بسیار عالی. ما توی این برنامه فهمیدیم که پسته هم چند سال بار میده.
بله.
امیدواریم که خانواده هامون هم همینجوری پربار باشه، پر از عشق، محبت و صفا و صمیمیتی که همیشه انتظارش رو داریم. خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد عزیز از پاسخگویی به این سوال. سوالاتی که شما عزیزان میفرستید به سامانه 30553 در برنامه پرسمان خانواده مطرح میشه و همینطور زنگ میزنید به شماره تلفن 329-10551-2 با پیش شماره 025. ما بیشتر سوالات تلفنی شما رو هم تبدیل به پیامک کردیم تا هم حریم خصوصی شما حفظ بشه و هم بتونیم پاسخگوی سوالات بیشتری از شما عزیزان باشیم و وقت برنامه رو بدیم به پاسخگویی به سوالات. خیلی ممنونم از همراهیتون و اینکه سوال دیگری رو میخوام مطرح بکنم. گفتن که من پسر 31 ساله هستم. از نظر شغلی و اجتماعی موقعیت خوبی دارم، اما به شدت از ازدواج میترسم. وقتی به مسئولیت‌های سنگین زندگی مشترک، مشکلات اقتصادی جامعه و آمار بالای طلاق فکر میکنم، کلن قید ازدواج رو میزنم. احساس میکنم نمیتونم خوشبخت باشم یا کسی رو خوشبخت بکنم. آیا این ترس من غیر طبیعیه و چطور میتونم بهش غلبه کنم؟
ببینید، اولین نکته اینه که شما، برادر بزرگوار من، سوال بسیار شجاعانه‌ای پرسیدید.
فوق‌العاده.
شجاعت شما در اینه که به جای اینکه ترستون رو نادیده بگیرید، توجیه کنید، ازش فرار کنید، اون رو به زبون آوردید. این اولین و مهمترین قدم برای عبور از این مسئله است.
درست.
ببینید، احساس شما نه عجیبه نه غیر منطقیه. شما تنها نیستید، خیلی جوان تحصیل کرده داریم، آقا پسر، دختر خانوم. من در مراجعین مختلف این رو دیدم، با همکارانمون گاهی صحبت میکنیم، اونها هم گزارش میکنن که چنین آدمهایی رو دیدن که مثل شما ترس از تعهد، ازدواج، ورود به زندگی و شکست بعد از اون رو دارن. اصلا ما یه اصطلاح تخصصی برای این مسئله داریم، بهش میگیم گاموفوبیا، یعنی ترس از ازدواج، ترس از متأهل شدن. ببینید دوست گرامی، شما تحت تأثیر بمباران اطلاعاتی از شکست ها قرار گرفتید.
بله.
توی فضای مجازی، توی فیلم ها. ببینید، یه پدیده هست، رسانه شناسان بهش میگن سندروم دنیای کثیف. اومدن مطالعه کردن میزان خبرهای منفی، خطرآمیز و تهدیدآمیز در رسانه در یک روز با میزان اتفاقات واقعی تلخ در آن روز چقدر نسبت داره. دیدن که آن چیزی که داره مخابره میشه بسیار پررنگتر از دنیای واقعیه. و بعد اومدن تحلیل کردن، گفتن مخاطبین پیگیر رسانه ها، اونایی که در معرض بمباران اطلاعاتی هستن، انگار یه عینک کثیفی روی چشمشون میذارن که میبینن دنیا همش سیاه و آلوده است. سندروم دنیای کثیف، دنیای کثیف، پرآسیب، ازدواج ها همه آسیب دیده. بذارید اینجا یک نکته دقیق بگم، از روی آگاهی میگم، از چیزیه که روش کار کردم، تلاش کردم، مطالعات داشتم و در اون زمینه در کشور مسئولیتی دارم و داشتم و کار کردم روش. بحث آمار طلاق.
درست.
این یک آمار بسیار غلطیه که بگیم از هر 5 ازدواج 3 تاش 2 تاش داره به طلاق ختم میشه، اونم فقط با آمار ازدواج و طلاق 1 سال. ببینید پنجره جمعیتی جابجا شده، آمار دقیق اینطوری به دست میاد. ببینیم مثلا در 20 سال گذشته چه تعداد افراد ازدواج کردن؟
بله.
چه تعدادشون جدا شدن؟ جالبه بدونید اخیر